بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 145 عنوانش هست روحیه‌ای که زندگی را به ما برمیگردانه. خود عنوان خیلی کمک میکنه که چطوری میشه، حالا خودتون هم تقریبا بحثا خوب میشناسین که زندگی اگر حالا به زبانی تکرار مکررات شد و آغازی نداشت، طبیعیه که انسانی که یه وسعت بیکرانه ای داره احساس بیزندگی بودن میکنه. حالا میگه خب چی کار کنیم که این پیش نیاد؟ متن رو میخونیم جمع و جوره. در صورتی میتوانیم برای سست شدن رشته ارتباط با گذشته و پوشیده شدن افق آینده فکری بکنیم. واژه‌ای که عنایت دارین دیگه، و یعنی پوشیده شدن افق آینده خیلی خطرناکه. میگه در صورتی میتونیم برای سست شدن رشته ارتباط با گذشته و حالا آینده، کدوم آینده؟ آینده فانتزی، نه آینده ای که یه افق جلو شما باشه. چطوری میتونیم که بدانیم از نظر تاریخی در کجا ایستاده ایم و چه میخواهیم و چه میتوانیم بکنیم؟ خیلی اینجا نزدیکین به کانت دیگه، که چه میخواهیم و چه میتوانیم بکنیم. بازم روش باید حرف با هم دیگه بزنیم. با نظر به توانایی هایی که داریم معنای ما مشخص می شود. ببینیم بحث معنای انسانه و بازگشت به معناسا، و خود را آغاز خواهیم کرد. یعنی اگه ما دائم به یه آغاز بعد از آغازی، تعبیر آقای توکلی اون جلسه خوب بود که یه الهامی باشه ولی تو دلش آغاز بعد از آغاز باشه، به هر صورت این لازمش این است که ما بدونیم چه میخواهیم و چه میتوانیم بکنیم. با نظر به توانایی هایی که داریم معنای ما مشخص میشود و خود را آغاز خواهیم کرد. خود من نظرم است که ما هنوز نتونستیم مردممونا تو این تاریخ با این زبان باشون حرف بزنیم. اصلا این گفتگو هنوز پیش نیامده است که ما وقتی میخوایم آغازی رو داشته باشیم، شما یه آغاز آرمانی اگر مد نظرت بیاری خوب شکست میخوری، از اون ور هم اگه آغازی نداشته باشی شکست میخوری. این که آدم باید بتونه یه همچی هویتی رو پیش بیاره، حالا گفتگو کنه، گفتگو خیلی آفات رو کم میکنه، هم آفات رومانتیکی بودن زندگی ها که متاسفانه خودش سقوطه، نه آفات یأس. بلدین دیگه، آغازی که در آن آرزوهای بلند مانع درست دیدن امروزمان نگردد. دیگه مشخصه دیگه، وقتی آرزوها بلند شد آغازی اصلا شروع نمیشه، آرمانیست که بعدم شکست میخوریم. آنطور که آرزو داشتن پزشک‌های فرهیخته و مهندسان فهیم مانع میشود که متوجه فرهنگ و خرد تاریخی خود شویم و متوجه نباشیم انسان‌های بزرگ در متن فرهنگ و خرد قومی خود بزرگ می شود، حتی اگر بزرگی آنها در علم ریاضی یا فیزیک ظاهر شود. خودتون می دونین احساس پوچی می کنن. وقت در حد احساس پوچی می کنن، این که حالا بحثه شد جای دیگه به شکلهای دیگه دارین، مهاجرت متفکران، نه بیان پیش ما نظرمون است این مهاجرت ها به جهت این است که بزرگند و پوچن، هیچ راهی هم نداره. خود از خودشون بپرسید، من مکرر مطالبی که میخوندم، اینا هیچ کدومشون از این پوچی که میخواستن فرار کنن فرار نکردن، ولی قبول کردن که این پوچ زندگیه. ما میتونیم باشون گفتگو کنیم که نه، همین که میگیم روحیه‌ای که زندگی را به ما برگردونه یه جای دیگه باید دنبال بشه، حتی اگر بزرگی آنها در علم و ریاضی علم ریاضی یا فیزیک ظاهر شود. بعد من هم دادم واژه فرهیخته رو میخوام بگم دانشمند، شاید لغت فرهیخته خود بار مثبتش قویه، نه بله خب آره، یعنی ما میخوام نمیدونم باشه، من میخوام بگم که بله
میخوام مذمت کنم،
آره میخوام بگم با اینکه ما قبولشون هم حتی همون خانم ریاضی دانی که بگود اسمش ها بله، یعنی اینا وقتی میری تو زندگیشون با خودشون صحبت میکنین ببینید خودشون با خودشون هیچ مسئله حل نشده است براشون. یادم رفته است مصاحبهاشون ها که گاهی میگه مثلا من چند بار احساس خودکشی کردم، تو که آدم خیلی بزرگی هستی، ما هم احترام برات قائلی، ولی نه حالا مثال نزنیم، یعنی مثال که بزنیم این بحث گم میشه، اما حالا میخواد واژه فرهیخته و فهیم رو به معنای اندیشمند تو رشته خودشون بگیرید، بعد نخبه، اگه نخبه بگیرید شاید بهتر باشه، قبول دارم که حرفم مشخصه که اینا اگه در فرهنگ قومی خودشون نباشن، آدمای نسبتاً بزرگی هم باشن آخرش میدونن که نتونستن به زندگی برگردن. حالا من بازم حساسیتم این است که شما اینا دنبال کنید، ما که نمیخوایم با کسی تحقیر کنیم کسی را، که وقتی حساس میشی ببینی نه میگم هی اسم نمیارم چون نمیخوام شخصیتشون رو ضایع کنم، ولی دقت میکنم ببینم این همه این آدم فکر دارید ولی در دلش یک سردی مطلق از زندگی رم دارد. حالا باوردو نمیاد کسایی که آدم میگه نه اینا که انگار موفقن تو دنیا، دقت میکنونی نه اون چه ما میدانیم به معنای برکت زندگی تو اینا نیست. حالا با این دید میخوایم بریم جلو، حرف احتمالا کمک بکند که مطلب بیشتر روشن بشه. بله و این و در این رابطه باید متوجه تاریخی بود که در آن به سر می‌بریم، زیرا مردم در حضور تاریخیشان به خودآگاهی لازم می‌رسند و می‌فهمند. آنجا نگاه کنید، فهم یک دوران با فهم دوران دیگر متفاوت است. من این اشکالا به خودمونم دارم که فهم یک دوران با فهم دوران دیگر متفاوت است. جرأت نمی کنیم با هم دیگه صحبت کنیم، چاره ای هم نداریم، باید هم جرأت نکنیم، چون که ما نمیخوایم گذشته رو خراب کنیم، ما میخوایم بگم گذشته مال امروز نیست. بعضیا گذشته رو خراب میکنن، بعضی هم در گذشته متوقف میشن. خب آیا یه راه دیگه هست که سطر اول که برای سوس شده در صورتی میتوانیم برای سوس شدن رشته ارتباط با گذشته و پوشیده شدن افق آینده فکری بکنیم، که حالا بحث این است که این تاریخ خودمون رو درش قرار بگیریم، که دوباره میخونیم و میفهمند فهم یک دوران با فهم دوران دیگر متفاوت است. یعنی دوباره تاکید میکنم اگر بحث آغاز نیاد وسط مشکل حل نمیشه. ما آغازمون کجاست؟ خب حالا بفرمایید، حتی خیلی ساده میخوام رد شیم، بعد از این اغتشاشات آغاز ما کجاست؟ وای به حال ما که اگر بعد از این اغتشاشات آغازی را روش فکر نکنیم. خب اگه دیروزم آغاز انقلاب که شد آغازمون را فهمیده بودیم، امام را تبدیل نمی کردیم به یه قدیسی که در تاریخ جهان جدید حاضر نیست، در صورت که چقدر ما فریاد میزد که بابا مردم به یه معنایی افراطی از نظر ما میگفتن مردم، ولی دیدین که نه. اینجاست که اون وقت بدبینیامون هم به بعضیا که اونا دارن اصرار بر آغاز میکنن کم میشه. ببینید بعضیا دارن میگن بابا این یه آغازیست، یه وقت است که آغازی که اونا میگن تأیید جریان اغتشاشه. حالا مثال حالا بزنیم، خب نه اغتشاشه، ولی این که ما به یه آغاز باید فکر کنیم که این آغاز، حالا شاید تو خود مت روشن بشه، که این آغاز حتما دیروز نیست و دورانیست متفاوت با دیروز، که صحبت حضرت آقا اخیراً هم دیدی خیلی عجیب بود، دوباره تأکید کردن که به مدعاها بگن که ما در دل یه پیچ تاریخ هستیم و به تحولی فکر کنید. واژه تحول هم بله، این مثلا واژه تحول را شما ساده بگذارید خب هیچی میشه، یعنی همون دیروز. اگر بله خب همین بود، اما گام دوم گام اول بود، یعنی ما گام دوم نگرفتیم، هیچ کی گوش نداد به گام دوم. اگر این باشه گام دوم، تعدادش من شمردم، تعداد زیادی واژه جوان توش بود، افراطی واژه جوان تو. متاسفانه حافظم را یار نمیکنه که اصلا انگار آقا داره میگه که بابا جمع کنید جوونا رو بیارین با هر خطری که پیش میاد. حالا انشاءالله دارید. اگر دوران خود را که امروز با انقلاب اسلامی شکل گرفته نشناسیم و افقی را که به اقتضای این تاریخ مقابل ما گشوده می شود را نفهمیم، عملا با آرزوهایی به سر می بریم که دست نایافتنی است. خب و از آن مهمتر از و از آن مهم چی؟ با آرزوهایی به سر می بریم که دست نایافتنی است، و از آن مهمتر از آن چه می توانیم به دست آوریم و خود را در تاریخ خود بستهیم معروف می شویم. این دومیش خیلی مهمه. یه وقت آرزوهای دست نایافتنی را داریم، میگم که نشد، این نشد پوچ میاره، باید بشد، اما چی بشد؟ اون چه که باید بشد. ببینید این جمله بست انسان یعنی همون اگزیستانس انسان دیگه، یعنی ما اگه نتونیم مثلا تو هر مرحله بلدی خودتون یه من اصرار همیشگی میمودست که بابا اون که میشه درو و میشه در این جاده قدم گذاشت، ورداریم هی خود راه بگویدد که چون باید کرد. انشاءالله مطلب روشنه. برای محروم میشویم و محروم اینجا مهمه از روح و روحیه‌ای که زندگی را به ما برمیگرداند و با فهم تاریخ خود میتوانیم در آن روح و روحیه قرار گیریم. نتیجه‌اش این میشه دیگه که حالا تجربه خود انقلاب برای شما مشخصه دیگه، که ما خیلی سرزنده وارد شدیم و همین جهاد سازندگی خانه سازی. مثلا شما تصور کنید بند پهلوی لودریه ما میستادم و گریدره و جاده صاف میکردیم و همون کاری که با معرفت و نفس میکردیم هم انگار داشت میشد. قشنگ جاده صاف میکردیم، مثلا من میدونم که آقا اینجا مثلا 200 متر بگی برای خونه سازی های حرفا، من مسئول بنیاد مسکن منطقه فریدم بودم، معاون آموزش سپاه هم بودم، معلمم بودم. حالا خب همه این کارا بله بله همه این کارا میشد، به نظرم یه چند تا کار دیگه هم داشتم. اما این که میگم چی شد این جمله رو ببینید، خیلی ظلمی بزرگ، عملا با آرزوهایی به سر میبریم که دست نایافتنیست. هنوزم هم همینطور است. حالا مثل آقاش شما میدونین بیشتر من با این عنوان میخواهم یه کلمه رو بگم، روحیه‌ای که زندگی را به ما برمیگرداند. ما تاریخمون تاریخی است که امکان زندگی کردن درش هست. مقابلش چی؟ مقابلش همه دغدغه همه متفکران دنیا که دوتاشون من خیلی شاخص میدونم، یکی رنه گنون سال 1945 و کتاب بحران جهان غرب، و یکی هایدگر. و این دوتا خیلی خوب فهمیدن که اون آینده بشر نیست. خب این طرف هم که ما همون رو داریم دنبال میکنیم و شماره دو اگر هم خواستی نخونیم حالا طور نیست. اما جالبه که ما تو دو یعنی شماره 146 هم تو همین موضوع میخواییم واسیم که آقا شما اتفاقا اگه فهم تکنیکی داشته باشید میتونید یه کاری بکنید، اما فهم تکنیک به معنای درک حضور تاریخی است که بشر بناست خود را تا طبیعت بست بدهد. درک حضور تاریخی که بشر بناست تا دل طبیعت خودشا بس بدهد. اینجاست که عرض کردم، مکرر شنید ولی باید با احتیاط گفت، یعنی زمان مرحوم قاضی نه، ولی احترام به شخصیت قاضی آری. چرا مرحوم قاضی؟ خب برای اینکه مرحوم قاضی تا دل طبیعت نمیتونست خودش رو دنبال کنه، در ملکوت خودش رو دنبال میکرد، وقتش هم وقت همون بوده. حالا شما همه اینا رو میتونید اشکال بگیرید، ولی حرف اینه که آره، میخوان بخونیم متن دومو بگون.
ما به خصوص توی نگاه تربیتیمون با ایدئال گرایی تقریبا چیزی رو نتونستیم به عهده بگیریم. مثلا تو خانواده یه مثالی داره حاج قاسم دیه تو همون صحبت معروفش، که شما مثلا دوتا بچه، سه تا بچه، مثل همه آیا هر سه تا بچه شما نماز شب خونن؟ نه، تا تو یه خانواده سه تا بچه ای که زیل نظر یه پدر و مادر تربیت شدن اونقدر با هم تفاوت دارن که گاهی وقت آدم حیرت میکنه. ولی ما چنان ایدئال گرا شدیم، به قول شما اون مهندسه و پزشک نخبه چنان شد الگوی ما، که در مواجهه با نقص ها و ناتوانی های بچه هامون دیگه تقریبا نتونستیم بچه هامون رو دوست داشته باشیم و بچه خودمون بدونیم.
خیلی نکته خوب
به عهده بگیریم. از اینجا ما خیلی داریم آسیب میخوریم توی نگاه تربیتی. این تقریبا توی نگاه ایدئالگرا هیچ کس دیگه حاضر نیست هیچ چیز رو به عهده بگیره. این میاد توی حالا تو خانوادش مثالش رو زدم که دیگه تقریبا پدر و مادرها نمیتونن بچه هاشون رو دوست داشته باشن. به خلافه بریم توی نگاه سنتی، مادره حتی بچهش که دزدن بود مثلا خدای نکرده، باز مادرش بود به عهدهش بگیره. ما نه، ما یه بچه‌مون آدم حسابیه، ولی چون مثلا نمره ریاضیش خوب نیست یا هوش و استعداد ریاضی نداره، دیگه کم کم بچه‌مون رو دوست نداریم و به عهدش نمیگیریم. دیگه اون بچه یه مطلوب من نیست، لذا حاضر نیستم که عهد مادری و عهد پدری خودم رو در نسبت او حفظ کنم. این توی نگاه اجتماعیش، توی نگاه سیاسیش میشه گرفتار ایدئولوژی شدن، گرفتار به نوعی مدیریت شدن مقابل سیاست ورزی. ما تو سیاست ورزی به همین تعبیری که اینجا شما فرمودین که چه میخواهیم و چه میتوانیم بکنیم، که سیاستی یعنی این دیگه، سیاست یا مثلا تدبیر منزل، تدبیر مدن، تدبیر یعنی که من چه میخواهم چه میتوانم بکنم. ولی وقتی روح آرمان خواهی، که حالا واژه آرمان خواهی رو شما به کار بردید، یه مسامحه‌ای میشه در مواجهه با آرمان. به هر حال آرمان خواهی چیز مثبتی میتونه باشه. من جو آرمان خواهی به معنی همون طول عمل، به معنی ورای توانایی، ورای تاریخ و امکان تاریخ چیزی رو خواستن، این گرفتاری بسیار بزرگیه که ما حزب اللهی‌ها به خیلی وقتا گرفتارشیم. دوباره نمیتونیم چیزی رو به عهده بگیریم. یعنی همیشه، یعنی نگاه معروفه، یا این واژه معروف این که آقا مثلا عیب‌ها رو انداختن گردن دولت‌های گذشته یا گردن رقیب یا گردن دشمن، حتی که حالا جای دشمن خیلی مهمه و حالا خیلی لازم توضیح نیست. ما تقریبا هیچ کدوممون تو نگاه آرمانی و آرمان خواهانه وضعیت موجود کشور رو به عهده نمیگیریم. حالا من از هم تذکر مهمیه. یه نکته پایانی هم عرض کنم. اینجاست که جبهه انقلابی و حزب اللهی راحت گسست تاریخی، گسست فرهنگی، یا بهتر بگم گسست نسلی رو میپذیره. یعنی ما پذیرفتیم که انکه گرفتاری گسست نسلی شدیم، که آقا خیلی جدی زیر پرش رو زدن، گفتن این گسست نسلی، این هم که میگن حرفای مخصوص جریان روشن فکریه، چون حواسمون نیست. این ما نوعاً، دوباره ما مذهبی ها توی گسست نسلی فرضی هم اشکار رو میدازیم گردن نسل موجود و نسل جدید، در حالی که طبق روایتی که شما دارید مطرح میکنین، پوسیده شدن، سوس شدن رشته ارتباط با گذشته و پوسیده شدن افق آینده، اصل ماجرا گردن نسل گذشته است. یعنی روایت صاحبان نسل گذشته که نوعا صاحبان قدرت و ثروتن بر مسند سیاست نشستان، اونا چون فرزند زمان خودشون نشدن، نسل موجود که یه درکی از تاریخ داره، فرزند اون زمانه، تربیت شدن اون زمان، تربیت شده اون زمان است رو متهمش میکنه، میگه سست نسلی. باز اینجا نگاه حاج قاسم که نگاه سیاست دینیه، نگاه فهم زمان است، نه به راحتی حاضره، نه با تقلیل و تنازل. باز شنیدم که مثلا دیروز عزیزی واژه تنازل رو به کار برد که ما باید مثل حاج قاسم سلیمانی و مثل رهبری تنازل کنیم. نه، تنازل نیست اتفاقا. آویان نوجوان امروز از زمان نوجوانی ما خیلی بالاتر و بروزتر.
بله.
نه، ما یه قدم جلو رفتیم. این فهم غلط از سیاست و مدیریت به نظرم باعث این اعتقاده به گذشته نسل میشه.
تو مت بحث توانایی که داریم معنای ما رو مشخص میشود. حالا این در فضایی که این توانایی انسان رو همین توانایی فکر کند، من این دفعه منتقل شدم به اون بحث روایت امام باقر علیه السلام که پادشاه از اتفاقات زمانه متوجه میشد، انگار نمیشد اون چیزی که باید بشه، انگار یه چیز دیگه شده است. هم از اتفاقاتی که ما میفته در تاریخ ما انسان متوجه میشد که انگار نمیتونه با اون قبل خودش زندگی کنه، و حتی وان دوباره حوادثی پیش میاد که انسان رو متوجه این نکته میکنه که انگار چیز دیگه ای را باید، راه دیگه ای را انگار باید بازش رو باز کرد. حالا شاید دو تاش انگار به ظاهر یکی، اما میخوام بگم از یه طرف مقام معظم رهبری در نسبت با جوان ها، حتی مثلا من نگاه کنم ادبیات قرآنی هم به کار نمیبره. یعنی سیزه آبان میاد با اندیششون باهاشون حرف میزنه، اصرار هم داره انگار با یه اون زبانی که حتی تو جمع روحانیون و یا مثلا حتی مردم و قوم و یا امثالم حرف میزنه، تو اون با اون زبان هستن با سیزه آبان حرف نمیزنه. از حوادثی که دارد اتفاق میفته به معنی این که انتخاب بایدن و آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور، از این متوجه یک چیزی میشند،
نشانه یه انحطاط یک ملته،
ملته.
بله.
این یعنی این که این نشانه ها داره به ما از یه طرف یه چیزی را نشون میده که میگم این بحث آغازی که هی دارین تأکید میکنی، انگار از تقریبا میشد گفت از بعد از مشروطه یا همون تو همون حین مشروطه، انگار علمای ما رو یه چیز در بر گرفته و نمیتونن در نسبت با تاریخ پیش اومده انگار بی نسبت باشن. و بعد با بحرانهای خاص خودش دفعه ما میرسیم با انقلاب اسلامی و امام دوباره در نسبت با همین تاریخ دوباره میخواد بابی رو باز کنه و آغاز کنه. اما نه آغازی مثل مشروطه و نه آغازی مثل نهضت ملی شدن صنعت نفت، با یه نوع نحوه آغاز دیگه این کار رو شروع میکنه. و البته چون ظرفیت زمانه هم فراهم شده و توانایی هایی هم به تعبیری اومده، صحنه دفعه میشه اون چیزی که باید بشه. امروز هم ما حالا تأکید خود حضرت عالی نسبت به مسئله اغتشاشات، به نظرم خودیم حتی شعارهایی که داده شد، هم زن زندگی آزادی، به نظرم یه ظرفیت عظیمی بود که مورد غفلت بود، و نه که مورد غفلت معنی این که ما مسئله زن را نداشتیم، بلکه مسئله زن را داشتیم. تو آن زبانی دیگر پیدا میشد که میتونیم یه بار دیگه از نو با یه نو و چی از جدید در نسبت با این تاریخ با مسئله زن بتونیم روبرو بشیم. احساس همینه این که هی انسان به حتی حوادثی که داره اتفاق میفته توجه کند، انسان رو منتهی میکند به این که به تعبیری میگه توانایی هایی داریم که میتونیم تاریخ جدید شروع کنیم. حالا من یه مثال بزنم شاید زیاد خوب نباشه، یکی از دوستان داشتیم با هم میرفتیم بیرون، بعد بهشون هم گفت که دقت کردی دیگه سگا هم وسط بیابون دنبال غذاشون نمیگردن، کنار جاده ها جنبالشون میگردن، انگار اینا میفهمیدن که باید بیان یه جا دیگه خودشون رو معنا کنن. حالا اون از یه اتفاقی داشت یه چیزی متذکر شد، انگار همه چی داره میخوره به هم دیگه، انگار انسان میتونه دیگه مسئله ای رو انگار پیدا کنه. وقتی ما چقدر میتونیم به این اتفاقات و حوادث فکر کنیم، به نظرم خود این نوع مباحث خودش یک اصلا یه نوع جهاد تبیین به من یه حقیقی خودشه، آنچه که در جان انسان ها میگذرد. و تبیین به من یعنی که ما نزل الیهم را لتبین للناس ما نزل الیهم را به نظرم معنا پیدا کنه. و اون بحثی هم که فرمودید که دیگه اون بدبینی ها انگار نسبت به هم برداشته میشه، اما خود اینم انگار بازم یه اراده دیگه ای را طلب میکنه که انسان گرفتار دو تا دسته اون تفکرات نشه. ببخشید.
بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی توی فرمایشتون هست که فرمودید ما به اصطلاح به آغاز باید نظر کنیم و تحت عنوان روحیه‌ای که زندگی را به ما برمیگردانه. به بحثی قربان داره که تو تحلیل شرایط جدید تمدن یاد ایشون یه جمله داره میگه ایمان صادر شده از تمناست که ملکوت را میگشاید. ما تو بحث جهانی بین دو جهان خب نگاه ملکوتی به محقق بشه. حالا من با توجه به این جمله قربان، چون بحث آرزو هم مطرح شد، تو بحث آرزو یا تمنا که یه معنای منفی داره، همون آرزوی طولانی، منتها اینجا تمنا به معنای نظر به اون جنبه یه ملکوتی انسانه، به اصطلاح جنبه های آرزوهای طولانی نیست. وقت جمله‌ای داره که من خواستم با اون فرمایشتون در سوره شمس که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، جمله کربندم اینه که آیا انسان محکوم به آن است که پیوسته به فروتر از خیش حبود کند که همون فجور بشه، یا به ورای خیش نظر کند. اینجا یه بابی و قربان باز میکنه که انسان جدید نه تنها حسرت بهشت رو دیگر ندارد به معنای تمنای ملکوتی، بلکه نفرت تحقیرآمیز نسبت به کل تصور بهشت پیدا کرده. یعنی بشری که از یه زاویه تو این تمدن جدید ما داریم میبینیم حسرت بهشت که نداره، تازه بحث بهشت هم تحقیر میکنه. وقتیشون تأکید داره باز جملشون مضمونش اینه که انسان که حبود کرد علم و معرفت و نظام به اصطلاح معرفتی و فهمش از طبیعت همه اینا حبود کرد و طبیعت شد به اصطلاح چیزی که تلاش دارد بهره کشی نامحدودی از این طبیعت داشته باشه. جنبندی بحثم از فرمایش قربان نسبت به فرمایش شما اینه که ایشون میگه تا انسان یه شهودی از ملکوت خاص خودش پیدا نکند، نوع نگاهش به عالم هم و تمناش هم تمنای به اصطلاح حبود گونه هست و تا به این مرحله نرسه و به تعبیری حالا شاید بگیم تو بحثا امید به آینده به معنای یه وجهش به معنای شوق ملکوتی، جنبه ملکوتی انسان اگه به صحنه نیاد این جهان بین دو جهان به این آسونی محقق نمیشه. که و حالا تو این بحثی هم که فرمودید باز تصورم اینه که این درک حضور تاریخی بشر که فرمودید فکر میکنم با اون آیه فعل همه حافظوره ها و تقوی ها خود این درک تاریخی هم شدت و ضعف داشته باشه و جنبه ملکوتی انسان یا تمنای ملکوتی انسان تو شرایط مختلف دیشب هم اشاره کردید از جهت فجور تا بی نهایت، از جهت تمنای ملکوتی و معنوی هم تقواها هم تا بی نهایت توی این زمانه و آخر الزمان زمینه تحققش فراهم میشه.
تو کم دلش حال میاد
و
تو زیاد دلش حال میاد، یا بدی بد یا خوبی خوب. یه بشر جدید دلش حال میاد که یخت بد باشه و دلش هم حال نمیاد که یخت خوب باشه. حالا بحثش اونجوری شد دیگه، چون دیگه در نهایت حضور میخواد خودش را حس کنه. این نکته که فرمودین خیلی نکته خوبیه که ما این در این بدشی که بشر لذت میبرد از بدیش در جهان خودش، یه چه عجیبی ساد. چون وقتی در شخصیت فجور خودش واساد، واقعا تمام بودش را در نهایت بدی فقط میتونه معنا کنه. به همین جهت هم قرآن اومد دیگه، حالا بحث دیشب گفت تو بین این دوتا باید خودت را پیدا کنی. تو میخوای که یا این باشی یا اون، هم عرض تعارض بود، تعارض بین این دوتا تو میشی. و ما هم خیلی باید رو این قضیه بمونیم. من به سوال زدم، گفتم مادری که استاد دانشگاه بودن تشریف آورده بودن پیرو صبح، حرفش بود که بچه میبیند دیگه هیچ ارتباطی نمیتونم باش برقرار کنم. من حرفم همین بود که یه پیشنهاد بهش بکن، بگو تو این دوتا جهان میخوای چی کار کنی؟ جهانی که بخوای یا نخوای، اگه وارد شدی مریم رجوی را برات انتخاب میکنه، نمیتونی که تو تصمیم بگیری. یه جهان هم این طرفه که مقابل اونه، این صد تا اشکال داره، اونم صد تا اشکال داره، اما این اشکالاش یه چیزی هست که احتمالاً تو میتونی خودت هم باش معنا کنی. منظورم دو انقلاب اسلامی است. اونجا دیگه تو هیچی نیستی. وقتی بالاخره بخوای یا نخوای در تعارض این دوتا جهان تو واسا، و بعد ببین که کجا خودت را اگه دنبال کنی، اونی که حس میکنی خودتی. من هنوزم تو خودش بودن تأکید میکنم، اما نه اینکه مثلا به خدا برسه یا به پیغمبر. تو کدوم خودتی؟ احتمالا این گفتمان بد نیست، به آسونی هم پیش نمیاد، اما اینکه در تعارضها انسانها با خودشون این روز میتونن یه جوری کنار بیان، در حدی که خوانه بعضی اینا که گرفتندشون با خطاهای به ظاهر بزرگ. من به والدینشون توصیه‌م این بود که اینا رو از خودتون ابدا نرونین، دا اینا مال شما. به خواهرش زنگ بزن، به خواهرش بگو که زنگ بزنه بهش بگه تو هنوز برادر منی یا چرا؟ برای اینکه تو همین تعارض این گیر کرده، فعلا اون ور افتاده. خب حالا ما میام این ورم بهش متذکر میشیم. اینجاست که میشه بشر خودش رو بیشتر حس کنه در جنگ تعارضها. حالا اینکه واقعا اینم جمله کر منه عنایت کردین، جمله خوبیه که مثالهای خیلی بدی هم داریم که طرف اصلا اگه بهش پیشنهاد خوبی کنی لجش میگیره. اگه بگوییم این هم میشه که یه جوری راضی کنیم یارو را، مثلا اناره ازش بگیریم، میگه نه اگه بدوزی من بادم، اما اگه میخوایی راضیش کنی من باد نیستم. حالا به سال سال چی تو شده که دوزی را دوست داره، اما اینکه طرف راضیش کنیم اناره به ما بده، میگه نه من اینجوری با تو کنار نمیام. حالا این آدم رو به نظر شما باید چی کار کرد؟ روش باید فکر کرد که در این تعارضی که بین دوزی و رضایت انداخته، تو ببین کدوم انتخاب بیشتر خودتی. حالا کار میبره البته، ولی جمله را من خیلی حساب شده میدونم. طول الامد
باعث میشه که این سوز شدن گذشته و ارتباط با رسیدگی افق آینده رو ما از دست بدیم. یعنی اینجا یه نکته شما اشاره کردید که من اتفاقا خودم درخوردی داشتم با دوتا استاد پیر دانشگاه همین هفته گذشته. یکشون خب اون فرهیخته به این معنی که شما میگید نه فرهیخته واقعی بود. بعد میگفت که آقای خامنه ای اومده بود اصفهان و گفت که حالا من یه تیکه از صحبت اون دو تا رو داشتم میشینم. گفت که این کاری که شما کردید توی یه اتاقهای کوچک اتفاق افتاده. بعد اون یکی از همون نوع که شما مذمتش میکنه اینجاست، میگفت که باید میگفت آدمهای بزرگ تو اتاقهای آدمهای بزرگ این کار رو کردن، نباید میگفت تو اتاقهای کوچک. و یک بزرگی برای خودش قائل بود که همین بزرگیه که شما همین آرزوهای بلند باعث میشد که آدم اینطور بشه و یه همچین گرفتاری برای منقطع الاول و آخر بشه در
واقع. بله، چون با آرزوهای بلند دیگه نمیدونه چی کار کنه دا. یعنی آدم در اون واقعیت ها که میتونه اون کاری که بکنه درا بشناسد خودش میشه. وقتی این میاد آرزوهای بلند را مد نظر قرار میگه هیچی میشه. وقتی هیچی شد دیگه هم افق آینده براش تاریک میشه، هم گذشته را نفی میکنه. در صورتی که ما میخواییم که مشخص کنیم آقا زندگی یعنی پیدا کردن اون چه میتوانی باشی و بشوی و آغازی بعد از آغاز است. اینجا همین تیتر را دوباره تکرار میکنیم، در این صورت است که روحیه‌ای که زندگی را به ما برمیگرداند پیش میاد. خیلی هم میشه روش صحبت کنیم. ما گفتمانمون باید اینجور باشه. جمله را باز تکرار میکنم، میگه که چه میخواهیم و چه میتوانیم بدانیم از نظر تاریخی در کجا ایستادیم و چه میخواهیم و چه میتوانیم بکنیم. یعنی واقعا حالا یادمون نمیاد ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. همه حالا نمونهش همین سوریه را بالاخره ما کی باورش میدانش نمیدونم یادتونه یا نه، آقای هاشمی خیلی راحت گفتن که دیگه نمیتونیم. آقا در 14 خرداد قبل از کرونا تمام صحبتشون تو مزار حضرت امام این بود که میتونیم مسئله سوریه فرق میکنه با مصر و تونس و واسدن دا تونست. حالا مثالای اینجوری داشته باشیم. عیناً تو مسئله اقتصادم ما باید بدونیم که چه کاری میتونیم بکنیم. اینجاست که هنوز حالا در قسمت دوم که بحث تکنیکا میکنه که تکنیک ازش کار میاد به شرطی که ماهیتش بشناسیم، خودمونم بشناسیم. ونی اگه این نباشد وقت من حاشیه‌اش هم نوشتم. اتفاق این فرهنگ دانش بنیانه. من هنوزم اصرار دارم دانش بنیان یه جمله ایست که اگر فضای فرهنگش گم بشه یه نوع تکنیک زدگی پیش میاد، در صورتی که تکنیک زدگی نیست دانش بنیان. حالا هر جور میخوان متن با هم بخونیم. نسبت انسان با ماهیت تکنیک، من نظرم است که در این میخواییم بگم بیان به سر عقل بیایم و تکنیک را دوباره بازخوانی کنیم، نه نفی مطلق نه اثبات مطلق. علم هرچه باشد هرگز در هیچ جا مستقل از شرایط تاریخی و فرهنگی خاص خود به وجود نمی آید، فرق نمی کنه. و هر علمی در نسبت با عالمی که انسانها برای خود پذیرفتند ظاهر می شود. خیلی شما بردون صدها سوال است که چطوری مثلا این زیجی که مراغ تشریف بردید خیلی عجیبه. خب نه دیگه جناب خواجه نصیرالدین طوسی اینجا قرار داره یه همچی زیجی به اسمی میگش میگن رصدخانه ای که همون رصدخانه. و هر علمی در نسبت با عالمی که انسانها برای خود پذیرفتند ظاهر می شود. از این جهت گفتند ریاضی دیدن جهان در عالم تجدد به معنای پرده برداشتن از حقیقت موجوداتی نیست که تا کنون از چشم‌ها پنهان بوده، بلکه رو نگاه کنید، بلکه آن علم وظیفه ریاضی سازی علم را به عهده گرفت که ما عالم را به عهده گرفت که متاسفانه این ضرر بود. اومد این علمی را به وجود آورد که وظیفه ریاضی سازی علم را به عهده گرفت و عملاً به گفته اندیشمندان غربی که باز منظورم هایدگر و رنگنونه، انسان‌ها با ریاضی سازی عالم، با حضور در تاریخ تجدد، با نوعی بی خانمانی روبرو شدن. چرا؟ خیلی چراش مهمه، برای اینکه کمیت اصالت پیدا کن. شما ببینید کمیت اصالت پیدا نکنه، 10 تا خواهر و برادر با همسرشون توی خونه زندگی میکنه. حالا نمیخوام میگم الان این کارو میتونیم بکنیم، ولی برای اینکه کیفیت ها جا همو تنگ نمیکنه، خب کمیت ها جا همو تنگ میکنه. مثال ساده ای ساده میخواستم بزنم تا بگیم که این جمله بسیار خطرناک است که انسان جهان رو بخواد ریاضی کنه، یعنی در واقع جهان رو برای خودش تنگ میکنه. و الان شاید یکی از محورهای جواب من به سوال کار برای که شاید تکراری هم باشه، دائم براشون یه جهان کیفی را ترسیم میکنم، امکان این که حالا بعد تصمیمای خوب بگیرن تو جهان کیفی هست. ما پیشنهاد این که در جهان کمی میشد خیلی مسائل حل کرد هیچ وقت نمیدیم، و دولت ها همه مشکلشون بلاخره دولت نهاد غربی است، نهاد کمیت گراست. حالا این جمله را باز دقت کنید، بلکه آن علم وظیفه ریاضی سازی عالم را به عهده گرفت و عملا به گفته اندیشمندان غربی، اینجا منظورم مثبت دیگه، انسان ها با ریاضی سازی عالم، با حضور در تاریخ تجدد، با نوعی بی خانمانی روبرو شدند. پس اگر چیزی، خیلی دقت میخواد، اگر چیزی باید در هم ریزد که وظیفه ماست و دگرگون شود، نظام حاکم بر علم و تکنیک کنونی است که جهان را صرفا ریاضی مند نگاه کرده است، بدون آن که از علم و تکنولوژی به کلی روی گردان بشیم. ظاهرا جهان بین دو جهان را ما این طور میفهمیم، بازم باید روش فکر کنیم. باید از خود پرسید چگونه علم و تکنیک را اخذ کنیم و با کدام فکر و فرهنگ به سراغ آن برویم که با بی خانمانی مذکور روبرو نشویم. نهایت داره دیگه، الان دعوا سر این است که میتونیم یا نمیتونیم. خیلی محفلا را در جریانی، خیلی هم خطرناک است. شما هیچی برای گفتن ندارید در مقابل طرفی که با یک محاسبات کمی جلو شما وامیسته و شما هیچی نداری، اونم هیچی نداره، با به هیچ جام نمیرسونه، ولی بی خانمانی که پیش اومده است رو چماق میکنه، رو سر ما میزنه. خب تمام بچه رو شما بی خانمان کردیم، ما چوبه بی خانمانیمون رو در ازای اون رینگ میخوریم، ولی بالاخره هست. و یعنی در واقع من میخوام بگم که این رو اگه ما، اگه این سوال را در همه امور در نظر نگیریم، ما بی آیندگی را نمیتونیم جواب بدیم. شرایط اولیه این امر شناخت ماهیت تکنیک است. بحث بسیار دقیق پرسش از تکنولوژی، لغت ماهیت تکنیکا که نظرتون هست دیگه، به عنوان میدان گشوده‌ای که انسان‌ها در این تاریخ برای بست انسانی خود باید تعاملی خاص با طبیعت پیدا کنه. اینجا احتمالاً هایدگر باید یه نمره 20 به ما بده، چون هایدگر اینا وقت نمیذاره روش، میگه ماهیت تکنیک را ما باید حاضر باشیم، ولی ماهیت تکنیک یعنی در دل طبیعت با اراده بست انسانیت. و اینجاست که خودش عدول کرد بعد به تاریخ ها، یعنی خودش میدونه که باید تو تاریخ انسان بست پیدا کنه. پس تکنیک هم اگه در ماهیت خاص تکنیکیش که رجوع به طبیعت است برای بست انسانیت، دیگه و وقت بحث حقوق و مهندسی و اینا دیگه واجهاش عوض میشه. شرایط اولیه این امر شناخت ماهیت تکنیک هست، به عنوان میدان گشوده‌ای که انسان‌ها در این تاریخ برای بست انسانی خود باید تعاملی خاص با طبیعت پیدا کنند تا ابعاد خاصی از خود را که مخصوص این تاریخ است کشف نمایند. ببینید داریم ابعاد خاص انسانی، و خود را مطابق این تاریخ احساس کند، ولی نه با سیطره اندیشه‌ای که بنا دارد با ریاضی سازی عالم حقیقت را که در آینه طبیعت در حال به ظهور آمدن است تاریخ عوض شده است. خدا اومده است در طبیعت خودش را باز با ما همراه کنه، نشون بده، سرکوب کنه. بس میشه چی؟ ولی نه با سیطره اندیشه‌ای که بنا دارد با ریاضی سازی عالم حقیقت را که در آینه طبیعت در حال به ظهور آمدن از سرکوب کند و به جای گشودگی نسبت به طبیعت و آشنایی هرچه بیشتر نسبت خود با طبیعت به سرکوبی طبیعت مبادرت ورزد و به تنهایی خود در عالم گرفتار شود. این راهش همین فرهنگ بگو دانش بنیان است که یه روح هست، نه یه مهندسی. یه روح هست ولی فکر تکنیکی هم داره. روحی که فکر تکنیکی داشته باشد فرق میکنه که یا فقط یه روحانی باشد که تکنیک نمیفهمه، یا یه تکنیکی باشد که روحانیت تاریخ جدید و بشر جدید و که خودش هم میخواد بست بده. من خیلی تکرار کردم اینا، ولی برام خیلی مهمه که آقای محمد تقی جعفری فرمودن که منا وقتی که به کارخونه عینک سازی فرانسه، آقای محمد تقی جعفری فرانسه بلد بودن، حالا این داستانش با این تیکش برام عجیبه، میگفتن که من هم میش برام مهم بود که عینک های فرانسوی چرا اینقدر تو چش هست، جذاب از همه دوست دارن. بعد گفتن که بعد که رفتم تو کارخونه دیدم کارگری که داره، خب میدونید که این لنزش ها باید بشینه دست به دستی بسابن میتراشیدن، بعد این عینک ها باید شک بدن. میگفت عینک ها که نگاه میکرد و باش عشق میکرد، به نظرم تعبیرشون همین بود، داشت با این عینک زندگی میکرد. بنده تو همین فضا دارم این عرض میکنم که ما دانش بنیان یعنی زندگی، یه نوع زندگی است در عین اینکه دانش بنیان است. بخشو وقتی که وسیله را ساختی حیات خودت را عملا حس می‌کنی. آری هرچند کمتر در باب تکنیک فعی، خیلی جمله دقیقی است، یا نه بالاخره من کمک می‌گیرم از بقیه نوشته‌ها، ولی نگاهم رو بر اساس اون نوشته‌ها خدمت رفقا میگم. آری هرچند کمتر در باب تکنیک فکر شود، به نظر من هرچه کمتر در باب تکنیک فکر شود، ماهیت تکنیک برای ما پوشیده تر می شود. ماهیت تکنیک یک افقی است گشوده شده برای ما برای رسیدن بیشتر به حقیقت در ملموسترین میدان حضور. مگر آن که در جهانی حاضر شویم که نه بیرون از جهان تکنیک است و نه بیرون از جهانی که انسان با تعامل با طبیعت به تکنیک دست می‌یابد که آن را بست خود احساس می‌کند. حرفی است که ما فکر کردیم روش، وگرنه با سیطره تکنیک و ابژه کردن طبیعت دیگه اینا بلدید. صد بار دیگه هم بگیم تکراری نیست، اگه طبیعت ابژه شد یه مرده ایست، همون حرف آقایون، یه مرده ایست که ما هر کاری دلمون خواست باش میکنیم. آقای ستوسر نست مثال خیلی خوبی تو اون کتاب نیاز به علم مقدس به کار میره، میگه علم جدید مثل کسی است که مادرش رو دارد باش زنا میکنه. من اول جا خوردم، دلم نمیخواست این واجره ایشو به کار بره، ولی واقعا همینطوره. طبیعتی که مادر ماست، ما را پرورونده است و جان ما باید بهش وصل باشد، ما داریم بهش تجاوز میکنیم. تعبیر میخوام بگم چقدر نزدیک است به واقعیت. از کجا بخونیم؟ مگر آن که بله که آن بست خود، وگرنه با سیطره تکنیک و ابژه کردن طبیعت، این خیلی مهمه، ما خودمون هم همدیگه رو ابژه میکنیم برای همدیگه، این خیلی حیفه که ببینید یگانگی که میشد بینمون باشید، حالا اگه ابژه بشیم دیگه هر کس میشد محلی که بقیه برش چه کار کنن سیطره پیدا کنن. وگرنه با سیطره تکنیک و ابژه کردن طبیعت، آداب و اخلاق انسان ها دگرگون می شود، زیرا وقتی زمین و دریا و هوا منبع انرژی تلقی شود، بشر خود را در زمین بیوطن می‌یابد. خیلی حرف درست. من عیناً مخاطبم همین خواهر و برادر است که احساس پوچی میکنن و راه حلی که براشون دارم همینه که باید در یه جهان یگانگی خودشون را حس کنن. خطر آنجاست که بشر در سایه تکنیکی که طبیعت را ابژه خود میداند، از چیزی که او را محافظت میکند، یعنی زمین و هوا و دریا، رو بگرداند و به همان تکنیک پناه ببرد. حالا دیگه اینا رو بلدین دیگه، خیلی ما قصه مردم ها میخوریم، ولی راه حلش هم صرف این نیست که یه خونه براشون تهیه کنیم و یه جهازی تهیه کنیم. حتما هم این کار رو میکنیم اگه بتونیم، ولی اینجا باید مسئله خیلی جدی تر حل بشه. یعنی شما وقتی خیلی فکر کردید و دیدید که با جهازیه و خونه که لازم است، مسئله بازم هنوز پر از بحران است، پس معلوم است از یه جای دیگه باید شروع کنیم. البته اینم باید تو دلش حل کنیم. بله، خطر آنجاست که بشر در سایه تکنیکی که طبیعت را ابژه خود می‌داند، از چیزی که او را محافظت می‌کند رو بگرداند و به همان تکنیک پناه ببرد و بنای خانه وجود خود را متلاشی کند. معلوم است که بنا نیست از تکنیک رو بگردانیم، بلکه بحث در علم زدگی و تکنیک زدگی است که موجب می‌شود تا از هویت خود و ماهیت تکنیک غفلت شود. عجیب است، استادای اخلاق باید بیان این سطر یه بار دیگه بخونن. استادای اخلاق تو اولشند، مهندس ها هم تو هیچ جاشند، چون ماهیت تکنیک مهندس ها فقط تو تکنیک هست. هایدگر تو ماهیت تکنیک، تا از هویت خود و ماهیت تکنیک غفلت چی؟ بلکه بحث در علم زدگی و تکنیک زدگی است که موجب میشه این دو تا ازش غفلت بشه. باید نسبت خود را با تکنیک فهم کنیم تا بودنی مناسب این تاریخ. من حرفم اینجاست، انقلاب اسلامی نباشد همه اینا حرف است. هایدگرش هم نمیتونه کاری بکنه، استاد اخلاقش هم نمیتونه کاری بکنه. باید یه تاریخی که عطای الهی است برای اینکه شما بتوانید این کارا را بکنید درش وارد شید و این کارا را میتوانید بکنید. ما میتوانیم، ما بهتر از من بلدید. و این تاریخ، تا باید نسبت خود را با تکنیک فهم کنیم تا بودنی مناسب این تاریخ در خود احساس نباییم. در خود برای من خیلی مهم است، بودنی با نگاه دانش بنیانی به خود با بست وجود خود. خیلی ببخشید،
کتاب دانش بنیانی که مال سوها بود بحث کرده بودن، اولش مثال خیلی قشنگ میاره تو مقدمه که میگه یه زمانی بود که با گفتم سن شما هیئت علمی میخوای بشی، بعد میگفت دیگه ما میشدیم دیگه، این قالبا برای ما تعریف میکردن دیگه، ما اصلا همین آرزوی این هیئت علمی شدن دیگه برای ما میشد یه به قول معروف چشم انداز. بعد خب هیئت علمی میشدیم، حالا نگو که یه کارمندی شده بودیم که بریم درس بدیم بیایم، یعنی قالب برای ما درست
کرد. بله بله،
وقت مثال خیلی قشنگی، یعنی این قالب درست کردن که قالب این ماهیت تکنولوژی هم که الان بلای جان ما شده اینه که هی قالب سازی شده، یعنی دائما انسان ها رو تو قالب قرار میده. وقتی این که ما تو قالب قرار میگیریم ما رو بیچاره و بد بخونه.
هر کی میخوای باشی بیچاره یا، یعنی چه مهندس باشی چه رفتگر آقا قربون دستشون، اینا ما هنوز متوجه. الان قبول داری استاد دانشگاه، شما یه استاد دانشگاه راضی نشونه من بده. خب همه الا اینکه خودشون ها باید یه جای دیگه پیدا کنن. بله، این که میگم خیلی حرف خوب.
من فکر میکردم که مثلا فرق مادر با آشپز
باری کلا
آشپز قالب براش درست کرد، تو باید آشپزی کنی، برای همین اصلا ممکنه با همین کارش هم به پوچی هم برسه. یعنی آخه من برای چی باید همش آشپزی کنم؟
میرسه.
ولی مادر بهش میگن تو مادری، تو مادری، قالب براش درست نکردن، ولی میدونه تو این وظیفه مادریش باید آشپزی هم بکنه. بر همین وقت با این آشپز زندگی میکنه که گفتیم که با این
عینک ساختنش زندگی میکنه، یعنی غذاها که درست میکنه دا اصلا کیف میکنه از غذاهایی که درست کرده.
حالا حتی اگه ازش نخرن یا ارزونم بخرن این شکست نمیخوره. این که شکست میخورن مردم، امیرالمومنین هیچ وقت شکست نخورد، ولی رقیب هر روز شکست خورده است. اینم جا داره دینه، یعنی حتی این دانش بنیان بچه‌ای که درست وارد بشن به عنوان ماهیت تکنیک اصلا شکست معنی نمیده، چون دارم با خودم زندگی میکنم. ببخشین حالا شما باید حرف بزنید.
با همین فکر کنم ظاهرا با همین تکنیک هم هست، با همین علم تکنیک هم هست
خلاصه اینه.
ما میتونیم اصلا رهایی پیدا کنیم از این قالب سازی ها. یعنی خود حالا گشتل کاری کرد که تکنیک بیاد منجر بشه به قالب سازی، بعد با خود تکنیک با همین عقل تکنیک هم هست که ما میتونیم خودمون رو پیدا کنیم و از این قالب ها در بیاییم.
گشتل ها سقیفه یکی هست.
وقت انقلاب اسلامی ظاهرن جاش اینجاست، یعنی من بکنم انقلاب اسلامی جاش اینه که اومد یه نگاهی یه چی میگن به حال این تعبیر کرمی انداخت تو وجود آدم ها که دیگه تو قالب نرن، که دیگه خودشون باشن، یعنی دیگه نمیتونه بره تو قالب هرچی تو، یعنی با فرهنگی که انقلاب اسلام ور تو صحنه ما اصلا هرچی هم بره تو قالب ناراضیه. یعنی من یه وقت فکر میکردم که چرا همه مردم ناراضی هن. چون دیگه راضیه به قالب نمیشن، یعنی اومدن تو دلی انقلاب یه جایی حاضرشون کردی. خب طرف هم فکر میکند که نه، به خاطر این که انقلاب نتونه قالب درستی برای من درست کند من نمیتونم، ولی نه اصلا مشکل اینجاست که خب انقلاب اومده که تو قالب نباشی، تو بتونی خودت باشی، یعنی خودت بیای تو صحنه. که مثلا الان نسل جدید ما دانش آموزایی ما نمیتونن تحمل نمیکنن، اصلا دانشجوهای ما تحمل نمیکنن قالبی که براشون درست کردن، یا طلبه ها اصلا هیچ، یعنی هر روز به روز احساس میکنن با این نظام و با این قالب سازی پوچ تر میشن. خب این اتفاق مبارکیه تا باید دردنش
ما باید بلد باشیم آره. چیکار کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که توی این متن شما برام جلب توجه کرد دوباره اون پرسشیه که دوباره مطرح میکنید که این چگونه در واقع، حالا یه پرسشم برم بخونیمش، یه قسمتش هست که دارین از این نسبت تکنیک با ما میپرسید. خب یه حالا من یادم افتاد به اون زمانی که ما اولین برخوردمون رو با بحثای شما داشتیم توی دانشگاه صنعتی، که خب اون بحث گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی بود تو فضای رایجی که خب ما ها مثلا حالا اون زمان دهه 80 توی دانشگاه صنعتی بود و خب این مسئله نسبتا داغی بود دیگه، نسبت ما با تکنولوژی، نسبت ما با غرب، بالاخره برای جنس بچه‌ای که دغدغه های مثلا فکری داشتن این مسئله خیلی مهمی بود. یه نکته‌ای که شاید اولش هم برای خود من خیلی شاید مثلا پر رنگ نشد ولی بعد به مرور پر رنگ تر شد تو بحثای شما، اینه که این پرسش چگونگی که شما اینجا مطرح میکنید به تعبیر حالا یه پرسش حضوریه، به این معنا که ما دائما وجودمون درگیر این پرسشه. یه مسامحه‌ای که به نظرم تو فضای فکری ما وجود داره اینه که فکر میکنن این یه جواب داره، یعنی که خب ما نسبتمون با تکنولوژی چیست، و بعد هی تلاش میکنن مثلا با حالا مفاهیمی که هست یه در واقع مثلا جوابی به این سوال بدن، در حالی که شاید بگیم حفظ خود این پرسش و حفظ خود این چگونگی هست که در واقع انگار ما رو به یک نسبت دیگری با تکنولوژی میرسونه. یعنی در واقع انگار دائما ما با اون سرآغاز تکنیک میتونیم ارتباط بگیریم، یعنی وقتی که این پرسش ما بشه یه جواب میدیم خب میشه یه صورتی در بیرون و خب تموم میشه و بعدم خب مسائلی پیش میاد. وقت اینجا من احساسم اینه که خب حالا هم تذکر از تالی و هم بحثایی که آقای دکتر داوری دارن تو نسبت با مسئله تجدد و تکنیک که یه جایی مطرح میکنن که ما نسبتمون با اینها نسبت عملیه، یعنی ما با تجدد نسبت عملی داریم، چه میتوانیم بکنیم، نه اینکه به اصطلاح چه چیزی باید بدانیم نسبت به تجدد و تکنولوژی. و خب اینا میخوام بگم که شاید همین جا هم هست که مقداری میشه به اصطلاح به یک راه عملی در جهان خودمون به اسم دانش بنیانم برسیم. یعنی این نوع به اصطلاح به نظرم پرسش هست که پرسش حضوریه که همیشه این چگونگی همیشه هست با انسان، یا این چرایی همیشه هست. چیزی نیست که مثلا شما یه بار بگی من تکلیفش رو مشخص کردم. بالاخره ما نسبتمون با تکنولوژی اینه. و اینجا ببخشید حالا طولانی صحبت کردم، ولی من احساسم اینه که اینجاست که به یک مسئله عملی کشیده میشه و بعد خب توی بیان شما میتونه در واقع به دانش بنیان نزدیک بشه. و ببینید ما تو صورت‌های دیگه‌ای که حالا تو کشور تو فضای فکری خودمون داریم که مسئله مثلا غرب و مسئله تکنیک براشون مهم بوده، ما تقریبا نرسیدیم به این مسئله دانش بنیان. یعنی حالا من میتونم اسم بیارم ولی حالا شاید خیلی لازم نباشه، بقیه تقریبا نتونستن به دانش بنیان برسن به عنوان یه فرهنگ که شما میفرمایید. یعنی اونا در واقع نهایتا مثلا فرض کنید که یه نگاه درجه دومی به ماجرای دانش بنیان دارن، به این معنا خیلی اصیل نمیبینندش، یه چیزی از خود انقلاب نمیتونن ببینن، یه نسبتی که ما میتونیم باهاش به صورت جدی پیدا بکنیم نمیبینن. نهایتا میگن خب اینا آفرین، اینا دارن یه سری مشکلات از کشور حل میکنن، ولی به عنوان یک نحوه حضور نمیتونن پیداش کنن، خودشون
جستجو نمیکنن.
بله بله، میخوام بگم اینجا یه نکته ظریفی به نظرم حالا رسید.
باید تاکید کنیم، من همیشه مثال ادیسون تو ذهنمه، شب و روز این چیکار داشت میکرد با خودش، نه با طبیعت، داشت خودش رو در به در در همه ابعاد جستجو میکرد. مثال بچهای ما گاهی همینطوری، حالا شهریاری های نامنی، خب شبم شب و روز گذاشتن. خود این دانش بنیانی که آدم خودش رو جستجو نکنه این دانش بنیان نیست. یا برو نماز دا بخون، اگه میخوای خودت رو جستجو در تکنیک خودت رو جستجو کنی معراج است.
بله، حالا این به ذهنم رسید که این در واقع مسئله خیلی مهمیه. و حالا یه نکته ای شاید نمیدونم باز توی این عبور از تکنیک زدگی که شما فرمودید تو نسبت با مسئله حالا فرهنگ دانش بنیان هست، حالا من با این تمثیل خود دفاع مقدس عرض میکنم اینا، یه وقتایی که خب توی حالا مثلا جنگ نظامی ما یه جایی داریم که در واقع همه تجهیزات، همه امکانات در واقع تو شکل کلاسیکش باید اول به جنگه و بعد نیروی انسانی بیاد مثلا پشت سر این وارد بشه. خب تو دفاع مقدس یه اتفاقی میفته، یعنی یه شرایطی رو ما درش قرار میگیریم که شاید این خود همون در واقع عهد الهی باشه به یه معنا، که انگار یه جایی ما قرار میگیریم که انسان باید پیش از تکنیک قرار بگیره. یعنی لاجرم انسان جلوی تانک میره و اینجا اون یه دفعه پیدا شدن خود انسانه به عنوان کسی که مسئولیت داره و اینجا روبرو شدن با فقرشه. انگار اونجاست که میفهمه که خب حالا کاری نمیشه کرد. تازه وقت اومد اونجا متوجه میشه که هیچ کاری نمیشه کرد و اون نسبتش با خدا هم در واقع ایجاد میشه. من احساس میکنم که مثلا دانش بنیان هم همینجاست. یعنی ما یه شکل کلاسی که مثلا بگیم حالا اقتصاد و فناوری مثلا تو کشور داریم که خب همش مثلا فرض کنید خرید کارخونه هست، نمیدونم امکانات رو آوردن و بعد نیروی انسانی رو استخدام این امکانات کردن، یه جایی هست که شما میگی خود این اصلا باید اون کارخونه رو بسازه. یعنی اگر چیزی باید، یعنی خود این بدون هیچ ابزاری، این انسان بدون هیچ ابزاری باید راه ساختن در پیش بگیره
و در معرض الهام قرار میگیره و ذات داریم. خود چیز یکی از دانشمنداست میگه من حتی اون پیچی که این الهام این نظریه بهم شده هنوز یادمه که تو یه پیچی که داشتم میپیچیدم با کالسکه این الهام این نظریه بهم شد و بعد شروع کردم کار ادامه بدم. یعنی در معرض الهام قرار میگیرن. خودمون هم تو جنگ و جبهه بسیاری وقت این الهامات ما را جلو برده.
بله، و اینجا همون نقطه شکست ناپذیره که شما میفرمایید دیگه، نقطه ای که
معنی نمیده که شکست بخوره
وقتی که این انسان جلوتر از ابزاره و به هیچ امکاناتی متکی نیست برای اینکه کارش انجام بده. خودشه و خودش.
اینجا تکنیک هست هم خیلی زیر سوال میره. یعنی شما میخواییم بگیم سواره بر تکنیک باید بریم جلو، اما هرچی ما میبینیم تکنیک اصلا یه مانع شده.
چرا؟ یعنی شما
مثال هم که میزنن میگن آخرش انسان باید بیاد تو صحنه.
خب اما
یا مثال خودتون که فرمودید یه جا که کار میکردی سه جا بودین، سه تا
کار اما سواری گلیدر بودی ما. یعنی اگه سوار گلیدر با بیل نمیشد امروز؟ خب این فقط بحث مهمیه با
زیاده که نمیذاره
باشد. اگه نتونید پس برمیگردین به ارتجا. تو واقعا خوب جای ایشون دست گذاشتن. ما حتما باید با تکنیک تو این تاریخ جلو بریم. این دورش گذشت. یعنی حتی در واقع کتاب گزینش تکنولوژی یخته ضعیف است. ما مدرنیته و توهم و بعدن تقویت گزینش تکنولوژی میدونیم.
عقل تکنیکی هم
یا دیگه. یعنی رو این خیلی باید فکر کنیم. ما حتما باید با یه عقل تکنیکی یا مهندسی در این جهان حاضر باشیم، در عین اینکه الهاماتش رو باید بگیریم. یعنی اینا میخوان
خب هر چقدر من تصورم اینه که هر چقدر ما بتونیم به اون سرآغاز بیشتر توجه کنیم. یعنی سرآغازی که به هر حال ما یه وقتی مثلا برادرم یه وقت مثلا توی بعضی از کارهایی که بچه‌ها مثلا هستن مثلا فرض کنید یه ساخته یه قطعه خواسته مثلا شتاب دهنده است، بعد مثلا خیلی اینا رو میاردشون روی این فضا که خب ببین این ماله مثلا 30 سال پیشه 40 سال پیشه، اون 40 سال پیش که این کامپیوتر نبوده است که این چجوری اینو ساخته. میتونی یه بار دیگه بهش فکر کنی یا نه؟ اگه تو بتونی اونجا یه بار دیگه بهش فکر کنی و خلا میتونی بسازیش، اما اگه الان فکر کنی که من کامپیوتر دارم و با کمک کامپیوتر میتونم بسازم، هیچ وقت نمیتونی بسازیش. اون لحظه هر چقدر ما بتونیم تو اون نقاط خاص تر قرار بگیریم، نقاطی که آغازین این ماجراست، حتی مثلا الان روی مثلا پروژه هوایی هم که هستن یه همچین حالتی داره با. یعنی همیشه مثلا یه کتاب تاریخ هوا نوردیشون داره جلو بچه هم بذارن چه خواب از اولیش نگاه کن، اولیه مثلا یه توب بس اسم خودش از اون بالا پر، بعد بگید خب اینا چی دار انسان چی کار کرده، این چه راهی رفته. تو میتونی اینو بفهمیش که این چه راهی رفته؟ چون الان شکل رایج مثلا فرض کنیم که ما تو کشور فرض کنیم مثلا هواپیمانی میتونیم بسازیم، اینه دیگه که ما متکی هستیم آخرش به یک ابزار
وابسته‌ای که
آره یه ابزاری رو میاریم و بعد این ابزار یه کاری ازش میاد. یعنی مثلا میتونه یه قطعه ای رو بزنه
خب،
ولی نمیتونه در واقع اون هواپیمایی که شما میخوای بسازی لزومن بسازی. لذا اصلا شما یه دفعه میری خود ابزارم میسازی. یعنی شما وقتی به این رسیدی که خب من میخوام چی کار بکنم، میری روی مثلا ابزارم کار میکنی. الان مثلا ما توی اون فضای اونجا حتی مثلا ابزارهای ساخته اونم خودشون ساختن، چون تونستن به اون را به خودمون آغازی نفکر کنن طبیعی. اون لحظه ای که شما اصلا
روحیه تکنیک را عدول نکردن ولی وابستگی که ایشون میفرماد و ازش دارن آزاد میشن.
میگم یه وقت حالا خود حالا همین تعبیر روحیه هم که شما میفرمایید، خود دکتر داوری هم میگه دیگه، ما یه وقت شیء تکنیک میبینیم یه وقت تکنیک میبینیم. تکنیک دیدن خب یه مقدار متفاوته. یعنی همیشه مثلا خودشون حرفش اینه که خب این طرف با چه عقلی اینه ساخته. یعنی همیشه تکیه کلامش با مثلا بچه هایی که میخوان کار کنن اینه که اصلا همین روزی کنار ابزار این روزی کنار بگو این آدمی که اینه ساخته با چه عقلی این کارو کرد. یه والا ببخشید من وقت نمیگیرم نمیدونم مفیده نه، ولی مثلا خب ایشون یه موقعی تعمیر این دستگاه شتاب دهنده رو داشت قبل از اینکه بسازن. خب حالت کارش اینجوری بود، مثلا دستگاه که خراب شد، چون دستگاه هم خیلی پیش رفته بود، یه وقت سه روز بالا سر دستگاه بود، یه هفته مثلا تو دستگاه بود. بعد این تموم میشد، تا که تموم میشد یه برگ کاغذم نمینوش که مثلا چی کار رو کردم چی تو شد و عیبش کجا. دوباره دستگاه که خراب میشد دوباره همین بساط. خب میدونید این یواش یواش به یه جایی رسید دیگه، یواش یواش به این رسید که خب ببین این دستگاه چه جوری کار میکنه، اونی که ساخته اینه چه جوری بهش فکر کرده.
بله خوبه.
این در واقع میشد همون عقله که یواش یواش
که
بله اون عقله یواش یواش پدید میاد و دیگه شما اینجا ابزار جلو خیلی نیست
سیطره نداره،
اینجا شما حتی با اون عقل اون ابزار رو میسازی. میدونید این نکته ایه که خب من به نظرم میاد تقریبا ما الان تو کشور ازش غافلیم. یعنی خیلی از این بدنه های مثلا حالا حتی اونایی که تو فضای دانشمندان هستن اینجا گیر میکنن، یعنی اینجا یه جایی که آخرش میگید که بالاخره بعدش این دستگاره که میخواد
وابستگیش قویه.
بله بله، اون وقت اون گرفتاریه پیش میاد،
پیش نمیره.
بله دوباره ببخشید، حالا من دیگه
تکنولوژی که ما رو نجات میده، مثلا نمونه شما فقط تو دانش بنیانه آقای نجات بخش فقط میشه تمام سازمان ها، ادارات، نمیدونم خانواده ها، همه غیر اینه. یعنی اگه اون روش آقای قاضی رو که میفرماید که با طبیعت جور دیگه بود، اون روش رو دیدیم نتیجه شد، اما این روش اصلا تجربه نشده.
باشه، پیش میاد، دارد پیش میاد، یه تاریخی است که شروع شده است، اون تاریخ شروع شد و ظهوراتش هم مبارک بود، ولی داخل زیر اسلام و تاریخ محمد صلوات الله علیه داریم کار میکنیم، پیش میاد. بفرماد بفرماد آقای حسینی هم عقب نشینی نکنن، خواهرها فرماش داشته باشن. بفرماد.
ببخشید استاد، یه فیلم آیهات هم کیا ساختن همه دیدن فکر کنم، فیلم مهاجرا، حالا برای اینکه آیه فرهادی هم گفتن این مختص بهیاره، اونجا آیهات هم کیا نشون میده که این رزمنده وقتی میخواد با این پهپاد کار کنه، دونم دیدید یا نه، که پروازش بده، حالا آموزش اینا دیدن اتفاقا خیلی بلدن، ولی خب اینا نمیتونن هدایتش کنن، اخبارت فرموندش بهش بیسی میزنه که بهش میگه که داری بی جهت هدایتش میکنی، سعی کن به یه سمتی اینو هدایت بدی بهش. وقت بعد اونجا دیگه همشو میذاره رو زمین، همه اون آموزش هایی که دیدست و یه، حالا من اصطلاح همینه، یه روحی توی این پهپاد میدم. یعنی اون اتفاقی که حالا یه موقع مهندس نجات بخش که کامپیوتر بذار کنار ببین چجوری اینو ساخته، شاید ما اینجا به بنبست میخوریم میگویم خب چجوری، نمیدونم که چجوری ساخته، ولی اونجاییه که مسئله توسل نیست، مسئله اونجاییه که یه روحی شما تو همین تکنیک میدمی و خب اینجا موقعیت توسل پیش میاری، یعنی این نیست که من حالا میرم توسل میکنم تا این بشه، یعنی تو با اون نگاهی که یه روحی توی این تکنولوژی میدمی خودت میتونی اون موقعیت بیاری. حالا اینجا شهید آوینی هم یه تعبیری دارد که به آیات همی که میگه یه عارفیه که میتونه بیاد و این پلاکا رو بندازد گردنه این پهپاد، بعد اون رزمنده یه پلاکا رو میندازد گردنه این پهپاد که این پهپاد این پلاکا رو برسونه به بچه‌ها که عقبن، به شهدا. بعد اونجا میگه که یه عارفیه که میتونه این روح رو بدمه توی این چیه اصلا تکنولوژی، و اینجا میتونی از سیطره تکنولوژی
آزاد بشی. بله بفرمایید آقای حسینی. بله کسی دیگه شما فرمایش داشت؟ نه، حضور حافظ را اعلام کنید.
تیریبونی حافظ را
اعلام کنید. بله ببینید چقدر حاضره.
ساقی و مایه شباب بیار، یک دو ساغر شراب ناب بیار.
آغاز
داروی درد عشق یعنی می، کوس درمان شیخ و شاب بیار. آفتاب از سماه باده و جام، در میان مه آفتاب بیار. غم دوران مخور که رفت و نرفت، نغمه بروت و رباب بیار.
مایوس نشی، آینده زنده است.
می کند عقل سرکشی تمام، گردنش لازمه تناب بیار. برزن این آتش مرا آبی، یعنی آن آتش چناب بیار. گل اگر رفت گو به شادی رو، باده ناب چون گلاب بیار. قلقل قمری ار نماند رواست، قلقل قمری ار نماند رواز، قلقل شیشه
شراب
بیار. یا سباب است یا خطا ز خوردن، یا سباب است یا خطا ز خوردن، گر خطا هست و گر سباب بیار. وصل او جز به خواب نتفاندی، داروی کوست اصل خواب بیار.
به بنیانها باید برگشت،
گرچه مستم سه چار جام دگر، تا به کلی شوم خراب بیار.
نهایی نهایی خیر نهایی.
گرچه مستم سه چار گرچه مستم سه چهار جام دگر، تا به کلی شوم خراب بیار. یک دو رطل گران به حافظ ده، گر گناه هست و گر ثواب بیار.
از عادت موجود کسی به جای نمیرسه، نترسی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.